رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 6 صبح و در امواج رادیو نشر اول و اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 18 آوگوست عبدالقیوم قیوم‌زادم گردانندگی این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با درود گرم و فراوان، میرزای سلیمپور هم مجری این ساعتی مجله بامدادی از تودهی رادیوی آزادی در پراگ. و شروع کنیم از نگاه به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. عبدالقیوم،
بنابر اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای صاف و بی‌غبار در نظر داشته شده است. در دوشنبه حرارت 32-34، در ولایت سغد 32-37، ولایت ختلان 34-39، در استان بدخشان 27-32 و در ناحیه های تابعی مرکز 33-35 درجه گرم خواهد شد.
تشکر با و با ارزوی روز خوبی برای یکی عزیزان شنونده این برنامه. حالا می رویم به بخش اخبار این ساعت. دیروز سلسله بمب‌گذاری های خونین منطقه قفقاز شمالی روسیه را تکان داد. بر اثر حمله مرگطلبانه علیه یک اداره میلیسه در این گوشیستان دست کم 20 افسر کشته و بیش از 130 تن دیگر زخمی شدند. این خونین ترین حمله در این جمهوری آشوب زده در چند سال اخیر دانسته می شود. شام دیروز ترکش بمب روی راه همین طور در مخشقاله پایتخت داغستان نیز یک مامور پلیس را کشته و سه تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این حمله ها را هنوز کسی بر عهده نگرفته است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به دنبال این حمله وزیر امور داخلی این گوشستان را از مقام برکنار کرد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در شهر فینیکس ایالت آریزونا در جمع سابقه داران جنگ های خارجی سخنرانی میکرد گفت جنگ در افغانستان نبرد زود و آسان نخواهد بود. اوباما گفت چریکه ها در افغانستان در یک شب پیدا نشده اند و نباید انتظار داشت که جنگیان طالبان و متحدین آنها از شبکه القاعده به زودی شکست داده شوند. اوباما در این سخنرانی به وضع عراق نیز پرداخت و گفت اکنون که نیروهای ائتلاف مسئولیت تأمین امنیت را به تدریج به خود عراقی ها واگذار میکنند، عراقی ها را امتحان جدی در پیش است و آن کشور با بمب‌گذاری های باز هم بی‌معنی تر و کشتار تعداد بیشتری مردم بیگناه روبرو خواهد آمد.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت ماموریت اوباما امیدوار است که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها به زودی از سر گرفته شود. سخنگوی این وزارت پی جی کراولی که در پی دیدار یک ساعته وزیر خارجه هیلاری کلینتون با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک صحبت میکرد گفت امید است که شرایط این مذاکرات تا چند هفته دیگر تهیه شود. در همین حال مبارک در مصاحبه با روزنامه رسمی الاهرام گفت کشورهای عربی تنها در پای رسیدن به یک صلح عادلانه و فراگیر در خاورمیانه میتوانند اسرائیل را به رسمیت شناخته روابط خود را با دولت یهودی عادی سازند. مبارک امروز در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما ملاقات میکند.
تجارت خارجی تاجیکستان در هفت ماه اولی سال جاری نظر به همین دوره سال گذشته 31% کاهش یافته، با شمول تبادل گاز و برق 1,900,000,000 دلار را تشکیل داد. توازن تجارت خارجی نیز منفی شده، حجم واردات نظر به صادرات قریب 3 مرتبه بیشتر شده است. صادرات فراورده های تاجیکستان در هفت ماه اولی سال 0.5 میلیارد دلار را تشکیل داد که نظر به سال گذشته 47% کمتر است، اما میزان واردات امسال با 1,400,000,000 دلار برابر شده است.
دادستان تهران سعید مرتضوی گفت فرانسه در بهای رهایی شهروندش کلوتیل ریس نزدیک 300 هزار دلار پول گراو پرداخت کرده است. خانم ریس به جاسوسی و تحریک آشوب با هدف برانداختن نظام اسلامی حاکم در ایران عیب دار می شود. او فعلا در انتظار صدور حکمش در سفارتخانه فرانسه در تهران به سر می برد. کلوتیل ریس همراه با شماری بزرگی از شرکت داران اعتراض های پسا انتخاباتی ایران اخیرا به دادگاه احضار شد.
چاپ سخن نشریه اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان در پایان ماه سپتامبر از سر گرفته خواهد شد. پولاد نوروف دبیر مسئول این سازمان گفته است که شماره نخستین سخن به سالگرد 50 تأسیس اتحادیه خبرنگاران که ماه اکتبر تجلیل می شود اختصاص داده خواهد شد. هفته نامه سخن در اوایل سالهای 90 نشر می شد و در بین خوانندگان معرفیتی زیاد داشت، ولی چاپ آن سال 1993 قطع شد.
و آخرین خبر این ساعت معاون وزیر امور خارجه گرجستان داوید جلگانیا به خبرنگاران گفت که گرجستان روز سه‌شنبه 18 آگوست روند خروجش از اتحادیه کشورهای مشترک آلمانافی را تکمیل میکند. گرجستان هنوز در آگوست سال گذشته در جریان جنگ کوتاهش با روسیه اعلام کرده بود که از این اتحادیه کشورهای پسا شوروی خارج میشود. لئونید سلوسکی یک مقام دومه دولتی روسیه دیروز در مسکو این اقدام تفلیس را اقدام شتاب کرونه نامید و گفت خروج گرجستان تاثیر به اتحادیه کشورهای مشترک آلمانافی نخواهد داشت، ولی برای خود مردم گرجی پیامدهای منفی خواهد آورد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامداد سه‌شنبه 18 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب اولی این ساعتی برنامه.
اظهار نگرانی سازمان های دفاع از خبرنگاران از سرنوشت پخش برنامه های رادیویی امروز.
حمله خونین به یک اداره میلیسه در انگوشستان.
و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در باره افغانستان و عراق. اتحادیه ژورنالیستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل و مدیا آلیانس، اتحادیه بزرگ خبرنگاران تاجیکستان، با نشر یک اظهارات مشترک از خط پخش برنامه‌های رادیویی امروز و در مجموع از وضع اطلاع رسانی در کشور اظهار نگرانی کردند. در این اظهارات از جانب ها دعوت می‌شود که منافع شخصی و سیاسی خود را صرف نظر کرده در چارچوب قوانین جاری تاجیکستان مشکل را حل کنند.
برنامه های رادیوی امروز که دو سال باز روی موج 107.4 برنامه پخش میکرد، روز 11 آگوست از ایفیر غیب زد. مسئولان شرکت تیلی رادیو کم میگویند که علت توقف در پخش برنامه های این رادیو فنی است، ولی رهبران رادیوی امروز مناسبت و برخورد مغرضانه برخی مقامات مسئول را علت مشکل پیش آمده بر سری برنامه های این رسانه میدانند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکار ما رسول شادون از شهر دوشنبه.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت و اتحاد رسانه‌های تاجیکستان در یک اظهارات مشترک از قطع پخش برنامه‌های رادیو امروز اظهار نگرانی نموده، تاکید کردند که در آستانه انتخابات پارلمان تاجیکستان که ماه فوریه سال 2010 برگزار خواهد شد، این کوشش را غیر قابل قبول می‌شمارند. این در حالی است که برنامه‌های رادیو مستقل امروز 11 آگوست سال جاری کاملا قطع شد و تاکنون مسئله پخش دوباره برنامه‌های رادیو امروز نوروشان باقی مانده است. نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت صرف نظر از سبب‌های قطع شدن برنامه‌های امروز، چنین عمل از جانب جامعه جهانی نقض آزادی رسانه‌های خبری دانسته شده با کم شدن آبروی تاجیکستان تأثیر خواهد رساند.
مخبریت رادیو بران خدا است که شاید بعضی از منصبداران مقامات دولتی مقصد خبر رساندن به فعالیت منظم این رادیو را داشته باشند. به همین خاطر ما سازمان‌های روزنامه‌نگاری اظهارات پخش نمودیم.
در حالی که سازمان‌های رسانه‌ای از قطع شدن برنامه‌های امروز اظهار نگرانی می‌کنند و یکی از علت‌های این وضع را در وجود انگیزه سیاسی می‌دانند، مسئولین مقامات شرکت سهامی تلرادیوکام همچنان مشکل فنی را سبب اصلی قطع شدن برنامه‌های این رادیو می‌دانند. خورشید حبیبوف، معاون اول رئیس شرکت تلرادیوکام، می‌گوید شروع دوباره برنامه‌های رادیوی امروز از هیچ نوع انگیزه سیاسی برخوردار نیست، بلکه تنها و فقط با برطرف نمودن مشکل مودم، یعنی دستگاه وصل کننده برنامه‌های رادیو، با فرستادن موج‌های رادیویی به فضا ربط دارد. خورشید حبیبوف گفت
فرستنده که در استانس ما در گوسخور موندگی های او زمان فرستنده های کور برومدگی های انیختر کده گیم ریلی که های کور برومدگی های در ریلی که مدیم یک تا پرنیسوش هم اونجا گم شده گیه نکی اومده میکی ما فروریم دویم رادیو روسکی رادیو اوریونو و هم گم میشوام روحبادیت رادیو امروز اگر بگم مدیم افروریم میفروریم یکی اگر مدیم دیگه بتنجو شده برده ای وز میکیم.
در همین حال رستم جانی، رئیس رادیو امروز، در صحبت تلفنی در رابطه با ادعای شرکت سهامی تلرادیوکام اوید با وجود مشکل فنی در پخش برنامه‌های رادیو امروز چیز نگفت، ولی افزود این مسئله در مقامات بالایی مورد گفتگو قرار دارد، اما تا زمانی که این گزارش آماده میشد از نتیجه گفتگوها در رابطه با سرنوشت این رادیو اطلاعی به دست نیامد و برنامه‌های رادیو امروز نیز پخش نمی‌شد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمتی شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی را از اینجا با موضوع های بین‌المللی ادامه می دهیم. بر اثر یک حمله مرگ طلبانه با استفاده از ماشین بمب گذاشته در جمهوری انگوشستان روسیه 20 نفر کشته شدند. این حمله قرارگاه اداره محلی میلیسا در نظران، بزرگترین شهر انگوشستان را به هدف داشت و بمب زمان ترکید که ماموران میلیسا برای جلسه بامدادی صف آراسته بودند.
انگوشستان این جمهوری همجوار با چچنستان جنگ زده تا سالهای آخر به موج حملات چریکی ها رو به روس که اکثر وقت مقامات دولتی و انتظامی را هدف قرار می دهند. دو ماه پیش رئیس جمهوری انگوشستان یونس بیگ یوکوروف بر اثر یک سوءقصد جراحات های سنگین برداشت. در هفته گذشته در نتیجه یک سوءقصد وزیر ساختمان این جمهوری تابع روسیه کشته شد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در پی حمله دیروزه وزیر امور داخلی انگوشستان را از مقام برکنار کرده است. جزئیات دیگر این خبر در گزارش کریم محمد رحیمی سایدر از شهر مسکو.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما
یک حمله مرگ طلبانه روز دوشنبه در روی حول اداره پلیس شهر نظران جمهوری انگوشستان دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر مارکین نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه میگوید ساعت 9 صبح به هنگام سفارایی کارمندان پلیس یک ماشین بارکش گازل با 60 وارد حوله گردید و در پیش پای سفارایان ترکید. قدرت انفجار نیم تن تراتیل گفته می شود. بناهای مسکونی همسایه هم آسیب دیدند و 10 کودک زخمی شده است.
данному факту следственными органами Следственного комитета при прокуратуре России по республике Ингушетия возбуждено уголовное дело.
نماینده کمیته بازرسی میگوید در رابطه با حادثه انفجار و کشته شدن آدمان پرونده جنایی باز شده است و بازرسی ادامه دارد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به پیوندان کشته شدگان ترکیش تسلیت عرض کرده است. رئیس جمهوری انگوشستان یونس بیگ یوکوروف گفته است انفجار اخیر پاسخ سلاح بدستان به عملیات مشترک وزارت‌های امور داخلی انگوشستان و چچنستان در مناطق هممرز است. پرزیدنت انگوشستان روز 22 ژوئن در پی یک حمله مرگ طلبانه به سختی جان به سلامت برد و هنوز هم تحت تبابت قرار دارد. انفجار در نظران تا یک هفته اخیر مرگبارترین حمله سلاح بدستان غیرقانونی در منطقه قفقاز گفته شده است. روز 13 آگوست در داغستان یک گروه نامعلوم 4 پلیس و 7 خانم را هلاک کردند. وزیر امور داخلی داغستان علی محمدوف سلاح بدستان را گمشته های خارجیان می داند. اما سرگئی مارکدونوف کارشناس نظامی روسیه در پاسخ به محمدوف گفته است اگر شما همچون فرد رسمی چنین حرفی را میزنید روشن بگوید که این خارجی کیست، عربستان سعودی و یا ایران یا کشور دیگر.
если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, но назовите конкретно кто. Госдеп это или это там спецслужбы Саудовской Аравии или это, так сказать, Иран или кто?
دانشمند می افزاید به جای آن که شناس و ناشناس را متهم بخواند بهتر این است بگوید آنهایی که خود را به دم مرگ می زنند چی درد دارند. در رابطه به هلاکت 20 نفر و زخمی گردیدن بیش از 80 نفر در پی ترکش مرگ طلبانه روز دوشنبه در شهر نظران در انگوشستان ماتم 3 روزه اعلام شده است. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
حمله خونین به قرارگاه اداره میلیسا در شهر نظران انگوشستان که 20 کشته و بنا به آخرین خبرها بیش از 130 زخمی به جا گذاشت و اکنون از آمریکا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در انجمن سابقه‌داران جنگ‌های خارجی در شهر فینیکس ایالت آریزونا درباره عراق و افغانستان دو صحنه اصلی نبرد ارتش آن کشور در خارج صحبت کرد. اوباما گفت جنگ در افغانستان جنگ زود یا آسان نخواهد بود و بعید است که نبرد با طالبان و القاعده به این سودی‌ها انجام شود.
در مورد عراق رهبری آمریکا گفت اکنون که مسئولیت تأمین امنیت سرنوشت خود را به دستان خود میگیرند، از یک امتحان جدی خواهند گذشت و با بمب‌گذاری های باز هم بی‌معنی تر و کشتار بیشتری مردمی بیگناه روبرو خواهند شد. مأموریت باراک اوباما قرار معلوم میخواهد نیروهای آمریکا را از عراق تا پایان سال 2011 بالکل بیرون بکشد، ولی به افغانستان برعکس نیروی بیشتر وارد کند. جزئیات دیگری سخنرانی اوباما در برابر سابقه داران جنگ را همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در سخنرانیش در ایالت آریزونا گفت که جنگ در افغانستان آسان نخواهد بود و به زودی خاتمه نمی‌یابد و اینچنین هشدار داد که عراق با خشونت‌های بی‌معنی بیشتر روبرو خواهد شد. رهبر آمریکا گفت شورش افغانستان یک و یک بار به عمل نیامده است و به همین خاطر نباید انتظار شد که نیروهای طالبان و همپیمانانشون از القاعده به زودی مغلوب کرده شوند. با وجود این اوباما به باقی ماندن ارتش در افغانستان تاکید داشت.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity.
ما باید هیچگاه فراموش نکنیم که ما این جنگ را با خواست خود شروع نکردیم و این جنگ مجبوری بود. آنهایی که 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا حمله آوردند، هجوم های تکراری را طرح‌ریزی میکنند. اگر ما این را نادیده بگیریم، آشوب طالبان معنای تشکیل پناهگاهی حتی بزرگتری را خواهد داشت که القاعده کشتار تعداد بیشتری آمریکایی ها را طرح‌ریزی خواهد کرد. همین طور بردن این جنگ نه تنها ضروری است، بلکه این تهکرسی دفاع شهروندان ما میباشد. با اعتقاد تحلیلگران با این سخنانش اوباما آمریکایی‌ها را به جنگ طولانی آماده می‌کند و این در حالی است که تلفات جنگی آمریکا در افغانستان بعد از افزایش شماره ارتش ایالات متحده در آن کشور افزوده است و حمایت مردم از این جنگ کاهش می‌یابد. از زمان آمدنش به کاخ سفید ینور سال روان اوباما در سیاست بیرونه حکومتش اولویت را از جنگ نامحبوب عراق به افغانستان تغییر داد. سخنان اوباما در حال صدا می‌دهد که افغانستان به انتخابات رئیس جمهوری روز پنجشنبه به امودگی میگیرد و از نگاه شارحان طالبان از زمان رانده شدنشان سال 2001 حالا به سابقه نیرومندند. اکثریت بر این نظرند که تأمین امنیت رایگیری برای استراتژی نو اوباما در افغانستان انتهام مهمی خواهد شد. سال جاری طبق این استراتژی شماره ارتش آمریکایی علاکه به 30,000 سرباز افزایش یافت. در سخنرانیش اوباما از اظهار دیدگاهش به موقع نامزدها خودداری نمود تا که هیچ کس آمریکا را در دخالت به کارزار انتخابات افغانستان متهم نکند. در رابطه با عراق اوباما گفت که بعد از گرفتن مسئولیت سرنوشت کشور به دست خود، عراقی ها را افزایش خشونت ها انتظار است که برایشان این انتهامی خواهد بود.
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States
مردم عراق باید دانند که ایالات متحده به عهده‌داری هایش صادق خواهد ماند و مردم آمریکا باید بدانند که ما با اجرای استراتژیمون ادامه می‌دهیم. در آخرهای سال جاری ما با فراخوانی فرقه های جنگیمون از عراق آغاز میکنیم. تا آخر ماه آگوست سال آینده ما تمام فرقه های جنگی رو از عراق میبرونیم و تا آخر سال 2011 تمام ارتش ما از عراق خارج میشود و برای آمریکا جنگ عراق به پایان میرسد. انتظار می رود که فرمانده نوی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل در زودترین فرصت بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات افغانستان درباره ارزیابی استراتژی نو گزارش می دهد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اظهار نگرانی سه اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان از قطع شدن پخش برنامه‌های رادیویی امروز، حمله خونین به قرارگاه یک اداره میلیسه در انگوشستان که منجر به هلاکت 20 نفر شد و صحبت‌های باراک اوباما درباره ادامه جنگ‌های تحت رهبری آمریکا در عراق و افغانستان چنین بود نام مسائلی که تا این لحظه برنامه ما و شما به آن پرداختیم. به مسائل افغانستان و انتخابات ریاست آن جمهوری در ادامه مجله بامدادی برخواهیم گشت، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، دل بیاور، دل بیاور، خ
خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه با سرخطی مطالبی که در 15 دقیقه آینده این ساعت برنامه خواهید شنید
آیا به رهبری افغانستان کی باید بیاید نظری کارشناسان تاجیک
امکان آشتی بین جناح متخاصم حزب دموکرات صحبت ما با مسعود صابر رهبر یکی از سه جناح این تشکل سیاسی مخالف دولت
و محمود احمدی نژاد این بار کی را به دولتش دعوت میکند
مجله بامدادی سه‌شنبه 18 آگوست از در امواج رادیوی آزادی و موضوع افغانستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان به انتخابات رئیس جمهوری افغانستان توجه خاص دارند. زیرا تاجیکستان به عنوان کشور همسایه افغانستان که حدود 1400 کیلومتر با آن کشور مرز مشترک دارد، همیشه از تحولات افغانستان تأثیر پذیر بوده است و فعلا هم که کشورهای آسیای مرکزی با چالش‌های سخت‌تر امنیتی روبرو شده‌اند، نگرانی‌های امنیتی آنها از جمله تشویش‌های امنیتی دوشنبه نیز از آن سوی امو یعنی از افغانستان برمیخیزد
اما مسئله این است که در محافل تاجیکستان روی شانس کدام نامزدها بیشتر حساب میکنند و آیا مناسبات تاجیکستان با افغانستان به دنبال انتخابات دچار چه تحولاتی خواهد شد و آیا برای تاجیکستان تفاوتی خواهد داشت که کدام از نامزدهای مطرح به قدرت دست بیابد تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه
بسیاری از تحلیلگران تاجیک میگویند تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزدی به خصوص حمایت نمیکند و اینکه کدام از نامزدهای انتخابات روز 20 آگوست بر حریک قدرت کابل خواهد نشست برای دوشنبه اهمیت چندانی ندارد زیرا هر کدام از آنها که به قدرت برسد با گسترش روابط با تاجیکستان منفعت دار خواهد بود قاسم شاه اسکندروف کارشناس تاجیک و عضو انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان میگوید با وجودی که تاجیکستان تاکنون از حکومت حامد کرزی پشتیبانی کرده است ولی فعلا از هیچ نامزدی حمایت نمیکند زیرا تاجیکستان به یک افغانستان باثبات دارای وحدت ملی قدرتمند و با اعتماد نیاز دارد تا در آینده توسط قلمرو آن طرحهای اقتصادی و تجارتی خود را عملی کند و با آبهای گرم نیز دست یابد و مداخله همسایه ها در انتخابات می تواند این وحدت و ثبات را خلل دار کند آقای اسکندروف می گوید
برای تاجیکستان از همه مهم این است که یک نظام باشد یک رئیس جمهور باشد که بتواند که اکثریت کل مردم افغانستان با اون باور کنند می تواند که در افغانستان صلح و امنیت را تامین کند افغانستان را بازسازی کند کدام ملیت باشد نمونه کدام ملیت باشد فکر میکنم برای تاجیکستان ما اونقدر زیاد مهم نیست
اما نورعلی دولتوف تحلیلگری دیگری تاجیک میگوید در واقع تاجیکستان در انتخابات افغانستان روی نامزدی خاص حساب نگذاشته است ولی این به معنای آن نیست که تاجیکستان توجه به نامزدی خاصی ندارد بلکه از دست کوتاه ناتوانی اقتصادی و همچنین عدم اراده دولت مردانی دوشنبه وابسته است آقای دولت میگوید تاجیکستان طی چند سال اخیر تمام اهرام تاثیرگذاری در روندهای افغانستان را از دست داده است و دولت تاجیکستان را میباید سیاست نو و خاص خود را در قبال افغانستان طرح‌ریزی و معرفی کند آقای دولت گفت
ما فکر میکنم که تاجیکستان از زمانی که احمدشاه مسعود به قتل رسید دیگر هیچ راههایی نه تاثیررسانی دارد و نه راههای پشتیبانی از نامزدهای که در این انتخابات شرکت میکنند.
اما در این میان قاسم بیگ محمد کارشناس دیگر نظری متفاوت دارد. او میگوید تاجیکستان هنوز هم عوامل نفوذی خود در افغانستان را حفظ کرده و موقع خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان نیز دارد و آن را با نظر داشت منافع ملی خود تعیین کرده است. آقای بیگ محمد میگوید
البته برخی از چهره های سیاسی و بخصوص پیشی روشنفکر تاجیک بر این نظرند که در صورت پیروزی عبدالله عبدالله روابط تاجیکستان با افغانستان می تواند وارد مرحله جدید و تازه بشود، ولی عامل خارجی و تأثیر آن روی توازن نیروهای سیاسی، قومی و نظامی در افغانستان را نادیده نمی توان گرفت. بناهن فکر می کنم که پیروزی حامد کرزی علی رغم ضعف هایی که شخص ایشان دارد و دولتی حامد کرزی دارد، باز هم برای حداقل یک دوره دیگر ریاست جمهوری افغانستان بتواند به منافع طرف های خارجی و از جمله تاجیکستان پاسخ مثبت بدهد.
به هر صورت تا 3 روز دیگر امیدواری و تکلیف و نگرانی از انتخابات افغانستان روشن خواهد شد. اما به عقیده تحلیلگران مسئله ای که کماکان باقی خواهد ماند و همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان را نگران خواهد داشت مسئله امنیت است. به گفته کارشناسان مقابله با گروه های تندرو و تروریست، کشت و قاچاق مواد مخدر چالش هایند که هر کسی به قدرت افغانستان برسد در پیش رو خواهد داشت و بعد انتخابات بالفاصله دامنگیری او خواهند شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محافل در تاجیکستان به مبارزه های انتخاباتی در افغانستان همسایه و اکنون از مبارزه دیگری که چند سال به این سو صحنه سیاسی خود تاجیکستان را سرگرم نگه می‌دارد. حزب دموکرات تاجیکستان هنوز سال 1990 تأسیس یافته است، ولی این تشکل سیاسی را تقریبا از اوایل سالهای 90 همیشه گیرودارهای داخلی حزب تکون می‌داد و در گروه‌های مختلف جدا می‌کرد.
با 23 سال زندان محکوم شدن رئیس حزب محمد روزی اسکندرف در 5 سال پیش به موج نوی جدایی و جناح‌سازی در این حزب آغاز گذاشت و نیروهای حزب دموکرات فعلا در 3 جناح مختلف و عمده تقسیم شدند که وزارت عدلیه جناح مسعود صابیروف را به حیث جناح رسمی این تشکل سیاسی اعتراف کرده است و اکنون طوری به نظر می‌رسد جناح‌های حزب دموکرات تلاش دارند مرحله تجزیه و جدایی را پس از سر گذاشته با هم متحد شوند. همکار من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد پیرامون این شانس نوی شماده اتحاد گفتگوی داشت با مسعود صابر رهبر جناح رسمی حزب دموکرات که حالا با هم میشنویم.
یکی از وظیفه های اساسی در پیش خود گذاشته من همین بود که حزب دموکرات که از سال 1995 با جناح تقسیم شده و گروه بازی شده و خانات الماتاق، خانات تهران همین پراکندگی را برکنار کردن و واقعا سرجام کردن اعضاهای واقعی حزب دموکرات تاجیکستان یکی از وظیفه های اصلی من بود در فعالیتم. فکر میکنم که تا اندازه ما وظیفه ما اجرا کنم. هنوز من تا سر قدرت اومدنم پینهانی از گروهی که مرا با سر قدرت می آوردن با رحمت و ولیف گفتوشینی داشتم. از این سیر پروفسور حاجی محمد عمروف هم نیز خوب با خبر است. گفته بودم که اگر که شما مرا همچون رئیس پذیرایی کرده نمی توانید بید انجمن بگذارونیم تا حل نامه سود نبر اومد. مثلا رحمت الله مسئله متحد شدن یا که به طبیعت ریاست فعلی حزب وارد شدن رو نداشت. این فقط بعد حل نامه سود بر اومدن این مسئله را خودش مثلا که مسعود کار همین خیل کنیم چخیل می شود گفت. یعنی که ما دیگر جناح اسکندرف نمیگیم، رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات می باشد نمیگویم، بیاید متحد شویم و مسئله آینده حزب را در همبستگی حل کنیم.
پیشتر رحمت الله ظاهریف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان همین گونه تلاش ها کرد و خواست که هر دو جانب به سر یک میز گفتگوشینی نشاند، اما شما اون وقت قبول نکردید. علتش در چی بود؟
اونی که رحمت الله ظاهریف میخواست اصلا اصول نادرست بود و اگر که من روزی هم میشدم با پیشنهاد رحمت الله ظاهریف یک متحدشوی سنعی بود، طبیعی نبود این چیز. میوه نیست تا پخته رسیدنش وقت در کار است برای میوه را پخته رسیدنش. یعنی برای حل مسئله های داخل حزبی در حزب دموکرات تاجیکستان وقت در کار بود و این وقت رسید.
در آغاز فعالیت شما به عنوان رئیس حزب دموکرات گزیته عدالت نشر رسمی این حزب چند شماره هم چاپ شد، شما مثلا مشکلی در چاپخانه و در موقع گیری ها نداشتید و امروز چرا این گزیته چاپ نمی شود؟
مسائل مالیوی است، دیگر چیز نیست. وضع مالیوی من امکانیت نمی دهد که روزنامه ما در بازار رقابت پیدا کند یا که رقابت پذیر باشد یا که دعواگر در بازار باشد. تحلیلگرای خوبی سیاسی در کار است، روزنامه نگاری خوب در کار است، برای همه این پول در کار است، آخه پول خوب در کار است. هیچ کس با 200 300 400 سومانی نمیشیند روزنامه کند. برای
بعضی ها میگویند که مسعود برای دستیابی به کرسی ریاست حزب خرج زیاد کرد و حالا پشیمون است، چرا که گویا که به او مقامات وظیفه وعده کردن اما ندادند.
کی گفت که من پشیمون هستم؟ اصلا من یکم پشیمونی ندارم، بهترین کار کردم. در تاریخ زندگیم یک صحیفه خوبی هست برای من این فعالیت. اونه که من پول مصرف کردم نکردم، اینه من پیشکی هم میدونستم که حتما برای کار را انجام دادن. وقتی که حزب خودش در حالت بحرانی قرار دارد، او از کجا پول دارد؟ خراجات حتمی است، هیچ گپ نه، قربانی شد بعضی پولا، ولی به خاطری کاری را در زندگی انجام دادن کار خوب شد.
جناح اسکندروف تا این نزدیک ها با شما نزدیکی کردن نمی خواست، یک جا شدن نمی خواست و طبیعی است که برای یک جا و یک پارچه شدن حزب هر دو طرف آماده به گذشت ها خواهند بود. شما از جانب دیگر، یعنی از جناح دیگر به اصطلاح، چگونه گذشته را امیدوارید؟
من تمام گذشته را در مورد همان گروه پشتیبان از اسکندروف کردگی هستم و این عادی ترین مثالش همین است که 3 سال من انتظار استادم که همین مسئله پخته میرسد و خودشون یک روز آماده گپ میزنن که بیا مسعود شد وقت گذشت، قرار پاس شد، بیاید یک جای فعالیت کنید. و دویمش همین که گذشت از این زیاد میشد که سازمان ولایتی در سوق مثلا صاحب دفتر است، یعنی حزب دموکرات مالکیت دارد. اگر باور کنید من باری هم برای مالکیت حزب دموکرات در ولایت سوق در شهر خوجند است تلاش نکردم. گذشت از این زیاد نمیشود، یگان شرط هم نمیشود، شرط هم پیش من نگذارن. اگر که اومدنی هم تنها ازارات کفایه است.
انجمن مشترک شما که قرار است صفای پراکنده شما را به هم متحد کند، به نظر شما کی باید دایر شود؟
بندشه من این مسئله تجلیم حال نمیشود. شخصا من طرفدار تعجیلن گذاروندن انجمن نیستم، چون امروز انجمن میگذارونیم، بعد از 3 ماه معرکه پیش از انتخاباتی پارلمان تاجیکستان میشود، با ضرورت پیش میآید که انجمن بگذارونیم. بندشه من اخیرای تیر ماه انجمن هم میگذارونیم. 3 سال رئیسی من با یگون کس خلل نرسوم و چند ماه دیگه 3 ماه دیگه البته خلل نمیرسونم. روز شبون کوشش میکنم که در انجمن مشترک نامزدی اخلان ولیف که دستگیری نیوبد از حاج محمد عمروف که همین یک بار آرزو شان بش کند، من پیشنهاد کردنیم که رئیس شد.
اگر در انجمن نفر دیگر رئیس انتخاب شود، اعتراف جانب ها یعنی چگونه می شود؟ یعنی شما اعتراف می کنید؟
100% من از پشتیبانم درخواست به عمل میارم که اعتراف کنید رئیس فعلی را و همراهش باشه، همراه کار میکنیم. من دیگر از سیاست و بخصوص از تقدیر منبعده حزب دموکرات در کنار بودن نمیتوانم.
رئیس فعلی که خودتان در نظر دارید یا اونه که انجمن انتخاب میکنه؟
رئیس فعلی نه، رئیس انتخابی را در انجمن که انتخاب میشود، من درخواست به عمل میارم که پشتیبانای من همین روز همین آدم رئیس شد، همین اعتراف کردن در کار و دستگیریش میکنیم و در برابرش استفاده اگر ضرور بشمارد فعالیت میکنیم.
تشکر. گفتگوی بود با مسعود صابیروف، رهبر جناح رسمی حزب دموکرات، پیرامون امکان نوی به هم آمدن جناح های متخاصم این تشکل سیاسی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
به مثل هر رئیس جمهور دیگر که برای دور دوم انتخاب می شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سرگرم تأسیس حکومت نو است. اگرچه در ظاهر کار او به آرامی پیش می رود، اما در واقع کار محمود احمدی نژاد در آینده چندان آسان نخواهد بود، زیرا نه فقط رقیبان اصلاح طلبش بلکه طرفداران محافظه‌کارش نیز او را آرام نخواهند گذاشت. همکار ما طاهری سفر گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز پیروز اعلام شد تا روز چهارشنبه فرصت دارد تا هیئت حکومتش را به پارلمان ایران معرفی کند. تا کنون وی نام 6 نفر از نامزدها به مقام های وزیری از جمله 2 نامزدی زن را به مطبوعات آشکار کرده است. فاطمه آجرلو وکیل محافظه‌کار پارلمان به مقام وزیر رفاه و مرضیه واحد دستجردی پروفسور و وکیل سابق مردمی را به مقام وزیر بهداشت پیشنهاد کردند. محمود احمدی نژاد گفته است در حکومتش حداقل 3 زن مقام وزیری را خواهند گرفت. در صورت رضایت پارلمان ایران پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 بار اول بانوان ایرانی صاحب مقام وزیری خواند شد. بعضی از اعضای حکومت فعلی از جمله علی اکبر مهرابیان وزیر معادن و شمس الدین حسین وزیر اقتصاد ایران از شریکان نزدیک احمدی نژاد مقام هایشان را حفظ خواهند کرد. به گفته رسانه های ایرانی سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به مقام وزیر امور خارجه پیشنهاد خواهد شد. در نظر اول کاری محمود احمدی نژاد به طور معمولی پیش می رود که انتخابی دوباره او سبب تظاهرات عظیم و بحران عمیق سیاسی در ایران شد. اما تحولات اخیر نشان می دهد که احمدی نژاد راهی ناهمواری در پیش دارد و به چالش های جدی از طرف رقیبان اصلاح طلب و شریکان سنتیش از جناح‌های محافظه‌کار روبرو خواهد شد. سیاستمداران اصلاحگرا از جمله رقیب احمدی نژاد میرحسین موسوی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مقامات رسمی را به تقلب در انتخابات متهم نموده و همین گونه مشروعیت حکومت محمود احمدی نژاد را تحت سوال بردند. مطبوعات ایران پر از سر و صدا دایر به احتمال مخالفت‌های احمدی نژاد با جناح‌های دیگری محافظه‌کار و خصوص صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران است. به نوشته وبسایت اصلاح طلبی نوندش انتظار می‌رود صادق لاریجانی دو وزیر سابق را که محمود احمدی نژاد بر کنارشان کرده بود دیگر باره به مقام‌هایشان برگرداند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات ایران بعد از آنکه انتخابی بحث برانگیز احمدی نژاد به مقام معاون رئیس جمهور را تنقید کرد به طور ناگهانی از مقامش برکنار شد. محسنی اژه‌ای همچنین نخواسته است تا محاکمه دستجمعی طرفداران مخالفین از طریق تلویزیون نمایش داده شود، زیرا با گفته او واکنش منفی جامعه را به بار می‌آورد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق امور داخلی ایران نیز پیش از کارزار انتخاباتی از مقامش سبکدوش کرده شد. تقی رحمانی کارشناس ایرانی از دانشگاه گلاسگو پیش بینی می‌کند که بین رئیس جمهور و قوای قضاییه اختلافات نظر خواهد بود و هر تنش احتمالی به گفته وی به سبب رفتارهای آشوبجویانه محمود احمدی نژاد سر خواهد زد. اما میگوید تقی رحمانی آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران سعی خواهد کرد تا از هر گونه نزاع در داخل جناح‌های محافظه‌کار جلوگیری نماید.
دولت ها در جمهوری اسلامی زمان 4 ساله دارن، حال اینکه رهبری جمهوری اسلامی به نظام خودش فکر میکنه و به حکومت دائمی خودش فکر میکنه که شکل سلطانی داره، بنابراین رفتارهای دولت رو به نوعی در بعضی از مقاطع رفتارهای آشوب طلبانه و به هم عامل به هم زدن جامعه میبینه. به این علت سعی میکنه با اقدامات دیگری باعث تعادل در جامعه بشه و یا محدود کردن اقداماتی که دولت دنبال اون هست.
این زمان مقامات ایرانی هنوز هم با مسائل بحرانی پس از انتخابات درگیرند. روز دوشنبه دادستان تهران دستور داد تا روزنامه اعتماد ملی که به حزب مهدی کروبی نامزدی شکست خورده در انتخابات تعلق دارد بسته شود. کروبی و روزنامه مذکور مقامات را به بدرفتاری با بازداشت شدگان و تجاوز جنسی بعضی از دختران و پسران دستگیر شده متهم کردند. اگرچه مقامات ایران این ادعاها را رد میکنند، اما چند مامور امنیتی را از مقامهایشان برکنار نموده و گفت که آنها را به پای کرسی محاکمه خواهند کشید.
گردورهای سیاسی در ایران در پیشروی معرفی کابینه نوی وزیران محمود احمدی نژاد. ثبت دوباره نام مساجد و سازمانهای دینی در ولایت سغد از 1 سپتامبر در مکاتب تاجیکستان، جاری شدن فنی ویژه معرفت اسلام، وضع آثارخانه واسه در بلجوان و به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافتن گرزاندازی تاجیک دلشاد نظرف چنین از سرخط مطالبی که در قسمت نهایی این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از یک ترانه دیگر خواهید شنید.
بلبل که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصفی یاری باشه، چو پروانه با پیشی شمی افم و سودای گلی بیخار باشه چو پروانه به پیش شمی عوام و سودای گلی بیخار باشه نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انا انا نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انا انا دلی من عاشقی زاری تو باشه زی عجلی دوست در باری تو باشه بیا جانم سری بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه بیا جانم سری بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار
مجله بامدادی سه شنبه 18 آگوست از رادیوی آزادی را با موضوعهای تاجیکستان ادامه می دهیم. مسئولان امور دین در حکومت ولایت سغد می گویند جریان ثبت نام مساجد و سازمانهای دینی در منطقه شمالی تاجیکستان در مرحله انجام یابی است. ثبت نام تکراری این سازمان و اتحادیه‌های مذهبی طبق قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان دایر می شود که در ماه مرد اعتبار پیدا کرد. مقامات می گویند ثبت نام رسمی مساجد به خاطر تنظیم کار این مؤسسات صورت میگیرد ولی برخی از دینداران زیادروی مقامات را مخالف با قانون آزادی وجدان می حسابند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند.
مسئولین مسائل دینی در حکومت سغد میگویند نتیجه اولیه جریان ثبت نام مساجد تا کنون بدون قید رسمی بودن یک قسم عبادتگاه های ولایت را نشان میدهد. یونس شریفوف مسئول مسائل دینی در شعبه ایدئولوژی حکومت سغد در این مورد چنین میگوید:
سیاسیون قید مخصوص نگذاشته فعالیت داشتند. اجتماعی تطبیق نداشتند.
اما آقای شریفوف انیق نگفت چند عدد مسجد و دیگر عبادتگاه های مذهبی در منطقه شمالی تاجیکستان به ثبت نام فعالیت میبرند. با گفته وی در ولایت سغد 750 مسجد پنج وقته و 85 مسجد جامع باز هستند. همچنین 19 اتحادیه و سازمان های دینی غیر اسلامی نامنویس شده در حال حاضر 3 عدد آنها فعالیت های خود را قطع کردند. در همین حال نعیم جان سمیف رهبری بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید از هر ساله مشکلی ثبت نام مساجد که قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی آن را طلب میکند و از خود قانون مذکور بسیار مسلمان های کشور و مخصوصا خادمان مساجد ناراضی هستند. او طلب ثبت نام مسجدها به شکل اتحادیه و جماعه دینی را یک نوع مداخله در کارهای دینی و زیر اطاعت خود در آوردن فعالیت عبادتگاه ها حسابید و افسود:
و خاطر فکر مکنانگی فعالیت اونها را تنگ کردم، یعنی وزارت گرفت سود اونها نهایت با بنبست بردم. این کارها فشار میبیرد. هنوز در پوزیستان طور مسجدها رسمی نشده است. بسیار جاخه
به نظر وی طلبی به قید رسمی گذاشتن مساجد و هر ساله گزارش دادن خادمان مسجدها به مقامات درباره فعالیت آن به دست مقامات این گونه امکان فراهم می آورد که هر مسجدی بدون قید رسمی را غیر قانونی دانسته درهای آن را ببندند یا خراب سازند. در حال حاضر چنان که مقامات سغد می گویند حدود 31 مسجد سغد به داشتن اجازه نامه زمین درهای خود را باز گذاشتند. در رابطه به این عارفجان بیزایف عضو شورای علمای سغد مدیر مدرسه اسلامی خوجند می افزاید:
شاید که بعضی مسجدهای بودند که سالهای قبل 30-40 سال پیش دری خود را باز کردگی بود و اجازه همون دور و زمان قانون و حکومتهای محلی شاید که خطی نبود و رازگی دهانی بود تا حالا امروز عمل کرده آمده ایستادند. البته این مسئولیت و دوش خادمان دین است که امروز موافق قانون همین حجت ها را گذاشته نشود که یعنی همین سبب های خردترک بسته شدنی درهای مسجد شود.
برای ثبت نام مسجد پروتکل مجلس مؤسسان تصدیق نامه از رئیس جماعت در مورد جایگیر شوی آن، رویخط کارمندان و کمیسی تفتیشاتی و خلاصه کمیسی کارشناسی طلب می شود. به گفته مسئولین امور دین در ولایت سوغ، در محل های ولایت کمیسی های کارشناسی عبارت از نماینده های مقامات مختلف تأسیس یافته است. مسئولین مسائل دین در حکومت سوغ به این که با زودی اسناد مساجد برای ثبت نام تهیه خواهد شد خوش باورند، ولی حاجی محمد میرزایف کارشناس مسائل دینی سوخت به دو مشکل عمده در این راستا اشاره میکند که کار را به تأخیر خواهد گذاشت: پس بودن معرفت حقوقی خادمان مساجد و در مهاجرت کاری بودنی برخی از آنها و قسمت عمده این نمازگزاران. آقای میرزایف میافزاید
این موضوع پایین دارد که چوازی خیلی بلند سیاسی و قانونگذاری معرفت سیاسی هم پستر کنید. به این خاطر ما گاه میکنم که چندی سال هم به این مشکلات هم حکومت و هم مسجد ها گرفته خواهند ماند. خودی مسجد بنا وجود دارد، لیکن حالی شهروندهای تاجیکستان خودا که مقیمی نیستند. دو میلیون در خارج کشور بودن سر چی میشد؟ یک ده نفر نمازخوان میبیند، ولی سیستم میبینه که ده نفر دیگر نمازخوان در همین مسجد.
به همین طریق از قبول قانون نو دین در تاجیکستان 5 ماه سپری میشود و هنوز هم مشکلی ثبت نام عبادتگاه ها حل نشده باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جرایان ثبت دوباره نام مساجد در ولایت سوغد و اکنون از دوشنبه از 1 سپتامبر در مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان فن نو با نام معرفت اسلام جاری می شود. به خوانندگان صنف 8 طی 34 ساعت در سال تحصیل تاریخ دین اسلام و زندگی نامه پیغمبر اسلام و تاریخ و تفسیر قرآن و سوره ها و آیه های این کتاب مقدس را درس خواهند گفت. در این باره گزارش داریم از کیومرسی عطا، همکار ما در پایتخت تاجیکستان.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان میگویند که سر از سال نو خوانش به تدریس فن نو معرفت اسلام در مکتب های میانه کشور شروع میکنند و این نخستین برنامه کاملی تعلیمی راجع به تاریخ دین مبین اسلام خواهد بود که در مکتب های میانه تاجیکستان از سوی استادان تاریخ و ادبیات درس داده می شود. محمود شایف، رئیس مرکز تهیه و نشر کتاب های درسی وزارت معارف، در یک صحبتش بر رادیوی آزادی این خبر را تایید کرد و گفت که فعلا آنها کتاب درسی، برنامه تعلیمی و راهنما برای استادان فن نوی معرفت اسلام را تهیه و برای چاپ توصیه کردند.
در صنف 8 موافق نشریه تعلیمی فن معرفت اسلام جاری کرده شد و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که گروه مؤلفان را برای تهیه کتاب درسی معرفت اسلام سازمان دهد و این گروه علاقه روی کار آمده است و کتاب درسی معرفت اسلام را آماده نمودند. برنامه فن تعلیمی معرفت اسلام نیز آماده شده است و تا آخر ماه چاپ شده دسترس مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی گردانده می‌شود.
طوری محمود شایف هم در صحبتش اشاره کرد، در آغاز این فن نوی تعلیمی تنها برای خوانندگان صنف 8 آموزانده می‌شود که در یک سال حدوداً 34 ساعتی درسی را در بر می‌گیرد. در این کتاب تعلیمی به گفته مسئولان وزارت معارف تاریخ دین مبین اسلام، پیغمبر آن محمد صلی الله علیه و سلام، کتاب قرآن و شرح و تفسیر آن گردآوری شده است که تعلیم از روی آن صورت می‌گیرد. این اقدام وزارت معارف به دنبال دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است که در سخنرانی های اخیرش در رابطه با بزرگداشت سال امام اعظم خواستار اصلاح برنامه تعلیمی مکتب ها و مطابق کردن آنها با فرایض مذهبی حنفی شده بود. در همین حال اکثر روحانیان و کارشناسان امور مذهبی نیز از این تصمیم وزارت معارف پشتیبانی میکنند. عبدالجلال علیزاده، رئیس دانشکده اسلامی امام ابو حنیفه، در شهر دوشنبه تعلیم تاریخ اسلام در مکتب های میانه برای نورسان را تلاش برای جلوگیری از گرایش آنها به سازمان های مختلف مذهبی ارزیابی کرد و علاوه‌تن گفت که اکنون دست پروران آنها میتوانند بدون مشکل در مکاتب میانه از فن تعلیمی معرفت اسلام تدریس کنند. و اما وزارت معارف میگوید که فعلا حدود 400 آموزگار تاریخ و ادبیات برای تدریس این فن نو در دانشگاه آموزگاری تجربه میاندوزند. سید عمر حسینی، یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که باور دارد این کتاب‌های تعلیمی نیز بدون شرکت و مشورت با روحانیان سرشناس نوشته شده است، از نقصان‌ها عاری نیست و در منبعده میتواند باعث به اختلاف نظر وزارت معارف و روحانیان شود.
شاید یک چند مدت اینجوری دوام کنه و بعدن باز احتیاج پیدا شود برای اون که اهل دین باز ادبیات های خودش مثلا پیشنهاد کنه.
سید عمر حسینی یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. قبلا در آخر سال گذشته حاجی اکبر تورجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان و حالا عضو مجلس ملی از برنامه تعلیم اسلام در کتاب تاریخ دین انتقاد کرده بود و ضمن ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف از آن اظهار نگرانی کرده بود که در این برنامه کوچک تعلیمی تحقیر و توهین در برابر دین اسلام روا دیده شده است. حاجی اکبر تورجانزاده در آخر این نامش با ارائه پیشنهادات مشخص از وزیر معارف خواسته بود که نشر و چاپ این کتاب‌ها از سر گرفته شود. با این حال سید عمر حسینی توجه دولت در برابر معرفی و تعلیم اسلام در مکتب‌ها را ناکافی می‌شمارد و می‌گوید که چنین بی‌توجهی سبب شده است که گروهی از نورسان و جوانان اخیراً برای دریافت پاسخ به سوال‌هایشان در رابطه با اسلام و تاریخ آن رو به روحانیان الهیده آورند که هر هفته روز جمعه در مساجد موعظه ارائه می‌کنند.
چون مردم در حقیقت طبیعتاً دین‌گرا هستند، خصوصا ملت تاجیک، پس برای معلومات پیدا کردن درباره دین خودشون به منابع‌های گوناگون دسترس توجه می‌کنند، از آن جمله به مواعظ و پند و اندرزهایی را که خصوصا در مساجد و در نمازهای جمعه از جانب امامان و مبلغان این دین که تبلیغ کرده میشد. حتی که بسیاری ها مایل شده بودن به او حزب تحریر و سلفیت و این حتی که جماعت تبلیغ، که اگر برنامه های دینی واقعی را انشاءالله که جاری بکنه شاید که توجه مردم، یعنی مردم که همون میخواستگی خودش از دیگر جا پیدا کنه، چرا زحمت بکشه مثلا چند کیلومتر تک نه به کافرنیان نزد ایشان نوردین برود.
در همین حال مسئولان وزارت معارف تاجیکستان در شرح این اقدام خود میگویند به این وسیله میخواهند از حضور نفران در مکاتب جلوگیری شود که خودسرانه به تبلیغ دین و عقاید مختلف و نزاع انگیز دینی میپردازند و هم در حالی که دیگر قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی آموزش دین برای نورسان را بدون اجازه والدین شون در نزد ملاهای جداگانه در مساجد غیر ممکن گردانده است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بوندودی ادامه گزارش از تاجیکستان، در بلجوان سالگرد 32 تاسیس یک آثارخانه خصوصی را تجلیل کردند. این آثارخانه سال 1977 با ابتکار ساکن این منطقه سعید میرف بنیاد یافته، حدود 2000 بازیافت تاریخی و فرهنگی را در بر میگیرد، از جمله شمشیر واسه، تنگه و سکه های طلایی و نقره ای دوران ساسانیان و سامانیان. سعید میرف اما میگوید برای بهبود شرایط حفظ این بازیافت های نادر مقامات با او همکاری نمی کنند. تفصیلات دیگری موضوع در گزارش همکار ما مومن احمدی از شهر کلاب.
از تأسیس یابی آثارخانه خصوصی به نام واسه در ناحیه بلجوان 32 سال گذشت. این آثارخانه از جانب یک ساکن فرهنگدوست ناحیه در سال 1977 تأسیس داده شد که آن با عنوان اولین آثارخانه شخصی در جنوب تاجیکستان دانسته می شود. سعید میرف تأسیس دهنده و همکنون رهبر این آثارخانه میگوید بدون کمک کسی با اقدام شخصی دست به بنیاد آثارخانه زده، تا این سالها بیش از 2000 نامگوی بازیافت های تاریخی را گرد هم آورده است و همکنون سال بیش از 1000 نفر ساکنان تاجیکستان و سیاحان خارجی برای بازدید به آثارخانه میآیند. اما با این همه وی میگوید بارها برای کمک به وزارت فرهنگ کشور مراجعه نموده، ولی این وزارت به آثارخانه آنها هیچ توجهی نکرده است. جناب میرف افزود:
به یک فرمان اساسهای دولتی، به یک مکتوب سپارشی ایساب این آیلوی خدمان تشکیل کرد. اینجا مبلغ نداردی چی؟ یکی وزارت فرهنگ جمهوری، منطقه ولایت، اینا حکومت ولایتی یکان تشابسکار نیست در اینجا.
در همین مورد بستانشناسان میگویند هرچند آثارخانه مذکور کلن به طلبات جوابگو نیست، ولی به تلاش و کوشش بنیادگذاری آن میتوان احسن گفت. شمس‌الله احدف، یک فرهنگشناس محلی، میگوید سازمان این آثارخانه باعث شد تا صدها بازیافت باستانشناسی از نابودشوی امین نگاه داشته شود. با قول وی همکنون این آثارخانه باعث افتخار ساکنان ناحیه شده است.
به وسط که سیاح میاد از تمدن، از تاریخ هر یک سرزمین، از آثارخانه او نگاه میکند، چون آثارخانه آینه ملت، آینه محل است. البته به وسط وقتی از آثارخانه ما که نگاه میکند، سیاح یک جهانی معنوی میگیرند، یک دنیای دیگر از گذشته مردم سرزمین آگاه میگردند.
جنوبی سعید میرف در ادامه میگوید او تمام عمر برای خریداری بازیافت‌های نادر مبلغ جمع نموده است. با عنوان مثال برای خریداری شمشیری وسه یک تن آشوبگران محلی برزدی امارت بخارا در اواخر عصر 19 تلاش های زیاد نموده است تا شمشیری تاریخی مال آثارخانه گردد.
شمشیری وسه را 10 سال میشه در دست ما خوالی گفته میرم ای دستی اخیش گفت حضور کردن ما خیر کردن سوزو به مملغم نمیشود ای ست سومونی زده ما مخاطری اما قهرمانی ملتی داشته بیم نمیشود.
آثارخانه به نام واسه در ناحیه بلجوان نخستین و یگانه آثارخانه در منطقه کلوب است که با ابتکاری یک فرهنگ دوست بنیاد یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
وضع یک آثارخانه خصوصی در بلجوان که 32 سال قبل تأسیس یافته است و در دقایق پایانی این ساعت برنامه جزئیات خبری کامیابی گرز انداز تاجیک دلشاد نظروف و راه یافتن او به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان در این نوع ورزش سبک در برلین پایتخت آلمان را از شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف میشنویم.
دلشاد نظروف گرزاندازی مشهوری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش های میدانی در شهر برلین برای اولین بار به دور نهایی راه یافت و در سبقت انتخابی گرز را به مسافه 75 متر و 83 سانتی متر هوا داده بین 12 ورزشکاری که به فینال برآمدند جای 11 را کسب کرد. ورزشکاری مجارستان کریستیان پارس برنده مدال نقره المپیاد پکین با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر غالب سبقت انتخابی شد. شیمون سیالکوفسکی از لهستان قهرمان المپیاد سیدنی 2000 با نتیجه 77 متر و 89 سانتی متر در جای دوم قرار گرفت. پاول کریویتسکی از بلغارستان سوم و سرگی لیتوینوف از آلمان چهارم شدند. ورزشکاری اسلوونیا پریموش کوزموس قهرمان بازی های تابستانه المپی سال 2008 جای پنجم را گرفت. اینچنین ایگر وینیچنکا از روسیه، نیکولا ویسونی ایتالیا، مارکوس ایسر آلمان، اندراش خاکلیس خورواتیا، لیبر چارفریتاگ اسلوواکیا و الکسی زاگورنی روسیه به فینال برآمدند. غیرت نعمتوف مربی دلشاد نظروف به رادیوی آزادی گفت:
نظروف دلشاد که یکم بار در فینال چمپیونات جهان برآمده است، ما امید داریم که جای بلندتر میگیرد. مقصدش از سوم تا پنجم جای گرفتن. مسابقه‌هایی که گران پری بودند، مسابقه‌های بین‌المللی بودند، نشان دادند که نظروف دلشاد میتواند جای بلند را گیرد. حریفان در گران پری هم همونا بودند.
تاجیکستان را در سبقت جهانی در آلمان همچنین گالینا میتیایوا 18 ساله شاگرد دلشاد نظروف نمایندگی میکند. سبقت انتخابی گرز اندازی بین زنان 20 آوگوست آغاز می‌یابد. مسابقات قهرمانی ورزش های میدانی جهان در پایتخت آلمان با شرکت بیش از 2000 ورزشگر از 203 کشور تا روز 23 آوگوست ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کامیابی گرز انداز تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در برلین. شنوندگان عزیز، و اینجا می رسیم با پایان ساعت اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 18 آوگوست. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه، نشر تازه خبرها
و مجله های آینده ساز، علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
سر میشه روشونه ها تر میشه از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه عشق که تو سر میشه
تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زپیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسام میشم باز تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زپیشم باز تو بیا
اگه نه آی تو سرزون میشن
سرسون میشم.